الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. به لطف و کرم الهی سوره مبارکه صافات رو که 37 سوره قرآن است شروع میکنیم. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شروع این سخن بر اساس اسم الله است، اسمی که حافظ و رب خلیفت الله است. انسان خلیفه خداست، یعنی خلیفت الله است و الله رب خلیفت الله است، ولذا انسان باید برای اصلاح شدن امورش به ربش پناه ببره. رب خلیفت الله الله هست. به همین جهت انسان باید در هر کاری به اسم الله شروع کنه. اسم الله یعنی رب انسان، و رب انسان انسان را به مسیرش میکشاند، یک، از مزاحمت صعود انسانی اون رو آزاد میکنه. انسان راهزن دارد، راهزن انسان شیطان است، شیطان مانع رسیدن به رب است با اسم رب که الله است، و توسل به اسم الله مسیرمون رو از دست راهزنمون نجات میدیم. چرا؟ چون الله ولی الذین آمنوا، الله ولی المؤمنینه، و این الله یخرجهم من الظلمات الى النور، الله ما را به سوی نور میکشوند. پس بسم الله نمیشه به چیزی دیگه دل بست، بسم الله باید به اسم الله دل بست، یعنی باید افق جان الله باشد. هر کسی دنبال گمگشته ایست و روح انسان گمگشتش رو که شناخت میگرده در این هستی پیدا میکنه. اما اگر به غیر از الله طرف نظر کرد، گمگشته دروغیش رو بهش نظر کرده است. رب ما الله است. به غیر الله نظر کنی کمکت تو نمی کنه. مثل اینه که ما برای پروراندن یک درخت آب نمک پاش بریزیم، خب نمی پروروندش، آب نمک بد نیست، مال این درخت نیست، رب این درخت آبه که پروردگار میشه رب العالمین. آب ظهور ربوبیت حق است در اسم ساقی که این درخت رو سیراب میکنه. بازم رب العالمین است در صحنه، اما به ظهور ساقی این درخت میپروره. اما رب ما خود الله هست، خود الله هست. بسم الله باید این روح بگردد الله رو پیدا کنه، الله رو هم خود خدا، خود الله به ما کمک کرده است که ما بتونیم پیدا کنیم. اون چیه؟ اون قرآن است. قرآن ظهور پروردگار ماست. همین اصطلاحات خوبیه دیگه، نامه رب العالمین است، به همین معناست. و به همین جهت هم هر سوره سوره بسم الله اون سوره است. یعنی شما نمیتونید بسم الله یه سوره دیگه را قصد کنید و سوره دیگه را بخونید، نمازتون باطله. یعنی ما اگه اراده کردیم که الان انا انزلنا را بخونیم، سوره قد را بسم الله گفتیم و بعد قل هو الله خوندیم، نمازتون باطله. چون الله در این سوره ظهورش این سوره است. الله سوره صافات، الله در سوره صافات شروع شده است، شده سوره صافات. ظهور پروردگار به اسم الله در سوره صافات ظهور خاص الله هست در سوره صافات. پروردگار در سوره قل هو الله احد ظهور کرده است، شده از قل هو الله احد. پس الله ظهور خاصش در سوره قل هو الله احد سوره قل هو الله احد است. الله تجلی خاصش در سوره صافات سوره صافات است. پس سوره صافات تجلی الله است. کدوم الله؟ الله جل جلاله. حالا کجا ظهور کرده است؟ در سوره صافات. پس بسم الله به اسم الله. الله کیست؟ رب الانسان است، رب انسان، پروردگار ما. قل به پیغمبر میفرماد که بگو این راه من است. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله. راه من اینه که من شما رو به خدا میخوانم. الله رب انسان است. در کجا ظهور کرده است؟ در وحی محمدی صلوات الله علیه. پس کسی که رب بشه بخواد باید که قرآن بخواد، کل قرآن. حالا وقتی مشخص شد که ما ربمون الله هست، این روح را میشناسید. روح آنچنان است که محبوبش و معبودش و که شناخ میره دنبالش. جنس روح اینست، مجرد روح. شما گاهی دیدین دیگه، طرف که محبوبش بچشه، بچهش تو جبهه شهید میشه، این تو خونه شونست دلش میلرزه. رب یعنی محبوبش، حالا ربش که حساب نمی کنه بچه‌ش. روح این خاصیت رو دارد که مطلوبش رو میتونه در عالم بشناسه. یعنی روح مجرد است، مجرد محدود به جای نیست، همه جا هست. چرا خودش رو همه جا حس نمی کنه؟ چون که نظر میکنه به چیز خاص. اگر من نظر کردم به بدنم، خودم رو تو بدنم میابم. اشکال از اینه که من خودم را محدود کردم. روح وسیع لایقف همه جایی را گفتم که نه، تو فقط نظر کن به بدن. خودش در بدن حس میکنه، روح که در بدن نیست. این که میرین مرتازا میتونن ریاضت های خاص بکشن و روحشون رو از بدنشون آزاد کنن، ولی متاسفانه جهت بد بهش میدن. به این روح میگن که از بدن آزاد شو، ولی برو ببین پشت این کوه چیه. خب بنده خدا این همه زحمت میکشی که این پدری خودت در میاری که این روحت آزاد شد، بریم پشت کوه چیه. خب خودت پاد راه بنداز برو ببین پشت کوچیت آ روحت بفرز آسمان تا بفهمی عالم غیب چیه. روح رو باید آزاد کرد، اما نه برای مطلوبهای پست. مطلوب شما الله هست، روح را باید آزاد کرد برای الله. یعنی روح باید ربش را بشناسد که الله هست. این یک. دو، بگردد پروردگار خودش را پیدا کند. درست است از رگ گردن بهش نزدیک ترست، ولی این که نظر نکرده است که، این باید نظر کنه. و عجیب اینجاست که وقتی نظر کنه میبینه چقدر راحت میابدش. آن که عمری میدویدم در پی او کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. خدا کمک هممون بکنه. عجیب اینست که وقتی به خودمون آمدیم میبینیم رب العالمین داره میگه من که اینجا، اینی قریب عجیب و دعوت دا، من که نزدیکم. این عجیبه. اما به این نکته التفات بفهمه، روح شما مطلوب شما رو میگرده پیدا میکنه. این که میبینید بعضی موقع که کسی ماشینش گم میشه یا مرغش گم میشه، میره مثلا پیش یه آقایی که میتونه احضار روح کنه، بعد آدرس روح رو مثلا به این بچه میده، بچه را خوابش به اصطلاح خودشون میکنه، شکل و شمایل این ماشین رو میده به این بچه، میگه برو بگرد. حالا درسته که این بچه خیالاتش گاهی نمیذاره، فشار بهش میاد، ولی اگه این آزاد بشه، خب نگو روحه، روح که همه جا رو میگردد میبینه کجاست، آقا پشت فلان خرابه هست، باقیش را دیگه نمیتونه آدرس بده. چرا بزرگا را نمیتونه این کار بکنه؟ چون بزرگا صد تا فکر دارن، نمیتونن راحت به دنبال ماشینی آقا باشن. همان که داره دنبال ماشینی آقاست، دنبال نون آب خودش هم هست، نگه نمیره. اما یه بچه ساده زود تحت تاثیر قرار میگیره، خب میره. حالا بچه که میره داغ بلد نیست آدرس بده، ماشینا میبینه نمیدونه کجا چطوری است، اینجوری میشه دیگه. ولی حیف نیست که یه همچی روحی که میتونه ربش پیدا کنه، رب یعنی کسی که تمام خلأهای منو پر میکنه. ما گاهی مگه نشد از که علاقه من به یه آقای میشیم؟ چرا علاقه من میشیم؟ حس میکنیم نقصای ما را، خلأهای ما را با ارادت به ایشون پیدا میکنیم. این که چیزی بدی نیست، ولی بالاترش چرا نگیریم؟ خوبه آدم امام رحمت الله علیه چرا محبوب دلهای ملت بود؟ چون ملت دید که خلأهایی دارد که این انسان متعالی نماینده رب العالمین است. به یه اعتبار که پر کنید میبینید در وجود تماما عشق میبردی. یعنی امام چیز نبود که شما اراده کنی عشق بهش ببرزی، که نمتونستی نورزی الا اینکه با خودت قهر باشی. مثل اهل کف، اهل کف با خودشون قهرن که نمیتونن به رهبران ایمانی دل ببندن. حالا شما حساب کنید، پس جنس شما اینست که دنبال رب العالمینی که خلعهاتون رو پر کنه. خب حالا خدا همینه میگه، پس بگرد رب العالمینه ده پیدا کن. مطلوب شما الله هست، این نکته اصلی. حالا که مطلوب شما الله هست، پس بسم الله این آیه را شروع میکنیم، این سوره را شروع میکنیم. یعنی ما به مطلوب شما داریم شروع میکنیم. نامه دوست است که براتون اومده است، بسم الله. یعنی این سوره تجلی الله هست. بسم الله سوره شروع شد. حتما میدانید که هر سوره ای به بسم الله شروع میشه، یعنی تجلی اسم الله هست. به چه اسمایی؟ الله جامع همه اسما از حی است، قدیر است، سمیع است، بصیر است. الله، الله در این سوره خودش نمایانده است. الله کیست؟ رب من. نگاه کنم به این سوره، به کی نظر کردم؟ به رب خودم. رب چه کار میکنه؟ من رو از نقص ها پر میکنه، از مادون به مرتبه عالی میرسونه. باید دل بهش ببندیم. بعد فرمود این رب شما که تجلی کرد و شد این سوره، و خلیفه اونی تو، و خلیفه الله متوسل به الله میشه تا اون راه را براش روشن کنه و سیرش را ممکن کنه. بنابراین حالا باید که توسل به این پیدا کنی به الله. حالا میفرماد که الرحمن است، این رب تو از سر رحمتش با تو دارد ارتباط پیدا میکنه. خیلی حرف است. آدم بدوند که پروردگارش که جامع همه کمالات هست، رب این انسان است، رحمان هم هست. وقتی ما میگیم رحمان یعنی که دیگه دلنگران نیستیم که حالا بگه چرا همچی کردی چرا همچی کردی. رحمان است، با همه نقص دل به ما بس است، نامه را برای کافر را فرسا. این قرآن اومده است برای کسایی که یاقیند برشون گردونه برا، یخرجونه هم من از ظلمات الان نور. یعنی بناست که مایی که در ظلمتی ما به سوی نور برسونه، بس رحمان است. حالا اگه دست به رحمان دادیم چی میشه؟ خب رحیم است که عرض شد در سوره شعرا مفصلن که رحیم است. یعنی چی؟ یعنی حالا که برخورد رحمانیت با ما کرد، دل ما را به خودش گرم کرد، ما دست به پروردگارمون دادیم، قدم قدم رفتیم جلو، نظرهای خاص به ما میکنه. الحمدلله ما آقا بذار قیامت بشه، اون وقت میفهمیم چه لطفایی به ما شده است. گاهی آدم میشنه فکر کنیم خدا میداند مسلمان ها در شرایطی هستند که چشم به هم زدناشون اوج براشون آورد. امروز پیدا نیست، پیدا نیست که این چشم به هم زدنهای مسلمان در دستگاه ایمانی چه کشفهایی و چه پردههایی رو برای آدم میدرد و چه حقایق رو روشن میکنه. اینا در جاش روشن میشه. به همین جهت میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم پروردگاری که رحمان و رحیم است این سوره رو شروع کردیم. یعنی شما هم به اسم پروردگارتون بیاید. حالا که به اسم پروردگارتون بیاید، تمام این سوره تجلی میکنه در قلب شما. یعنی اگه به اسم الله، به اسم اللهی که سوره صافات رو مرحمت فرمود، ما به اسم الله سوره صافات رو شروع کنیم، یعنی قلب رو به لطف و کرم الهی آماده کنیم که بسم الله، یعنی به اسم الله شروع میکنیم. بنابر روایت به اسم الله شروع میکنیم که رحمان و رحیم است. خب شروع این سوره به اسم الله است. خب حالا خدای این خدایی که این سوره رو مرحمت فرموده است، در واقع همین نور و نظرش رو به قلب ما میندازد. در شرح حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه داریم که می فرمان داشتم سوره صافات را می خواندم روز جمعه، یه مرتبه دیدم دارم کناری بهش میرم. یعنی خب باز میشه دیگه، صافات هست دیگه، باز میکنه جلو آدم را میره. تازه این کم شاید خیلی هم نباشه، این زبونه بوده است که برای ما گفتن، بقیهش معناست. گاهی این بزرگان فقط صورتهای مکشوفه را برای ما میگن، بقیهش که معناست چی بگن؟ بالاترین کشف، کشف بی اسم است، بی شکل است. حالا چی بگن؟ هیچی نمیتونن بگن. حالا این حداقلی است که میشه گفت که پرده میدرد اگه انسان جلو بره. میفرماد خب از اولش هم همچی دهن آدم و آب من انداخته است که آدم نمیدونه چه کار بکنه. و صافات صفا، قسم به ملائکه‌ای که صف کشیدن، چه صف کشیدنی. و زاجرات زجرا، و قسم به ملائکه‌ای که اون چنان میزنن مانع را، دزدان اندیشه را، شیاطین وهمزارا که چجور میزنن. و تالیات ذکرا، و قسم به اون ملائکه عزیزی که وحی میخوانند و میرسانند. ذکر خدا رو یعنی قرآن که وحی است رو میخوانند، تلاوت میکنند. یعنی حساب کنین روح را کجا میبرید؟ میگه دادم کجایی؟ این دنیا این جوریست، این قرآن هم این جوری اومده از پان. قرآن در حفاظت عالم غیب است اومده از پان. حالا خیلی دقت کنید این ستا آیه خیلی حرف توش است. بعد میفرماد که ان الهکم لواه، پروردگار شما یه پروردگار است. کجا دلتون انداختید؟ اله شما نگفت پروردگار، اگه التفات بفرماد فرمود معبود شما. برای همون جمله بعدی من درسته که دلتون را کجا میندازید؟ یعنی این قلب کجا را باید محبوب خودش بگیره؟ یکیست که اون چیه؟ اون همونه که این وحی فرستاده است. شما نامه دوست رو باش رو بروید. حالا این دوست این نامه رو که برای شما فرستاده است، نگران نباشید، نمیذاره که خراب بشه. وقتی دارید از آسمان غیب به قلب شما میرسد به لطف و کرم الهی، ملائکه صافات، یعنی اونا که منظم صف کشیدن تا این وحی برسد به قلب پیغمبر خدا صلوات الله علیه. فقط اینجا یادتون باشه، گفت اگه بچه آدمی پس مثل آدم باش. ما که خودمون اعتقاد داریم که وارد دین همچین پیامبری شدیم، اینجور نیست که عزیزان فکر کنید محروم میشیم از این ارتباطات. نه، فردا معلوم میشه محروم نیستیم، ولی اگه تلاش بکنیم با این دید نگاه کنیم که بالاخره همینه دیگه، ما به مدد این قرآن میتونیم اون ارتباط با عالم غیب را پیدا کنیم. یه مثال میزنم، خوب التفات بفرما. شما گاهی عقلتون به یه مسئله نمیرسه، یه مرد بزرگی، یه اهل فکر و اندیشه‌ای میاد با استدلال ما را متوجه چی میکنه؟ اون مسئله میکنه. خب حالا چی؟ حالا دقیقا شما خودتون میتونید استدلال بیارید. یعنی چه؟ به این ساده نگاه نکنید، یعنی راه سیر عقل را برای شما باز کرد. حالا شما چه کار میکنی؟ خب خودتون سیر عقلی میکنی. استدلال یعنی چی؟ یعنی سیر عقلی. شما تا قبل اصلا نمیتونستید استدلال مسئله رو، اصلا مسئله برای دون مبهم بود. این آقای متفکر، این خواهر متفکر اومد به ما نشون داد که آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، پس این مسئله هست. حالا دقیقا شما میتونید این راه را برید. پس در واقع پیامبر راه به سوی روحها باز کردن، خیلی قیمتی هست. برای همین دائم به شما دستور دادن که ارادت دون رو به پیامبر و آل پیامبر از طریق صلوات اظهار کنی. آزم سلام. آزم سلام. یعنی خدایا این خیلی راهی خوبی بود به ما یاد دادن. ما هی میخونیم قرآن را و دلمون میفته به همین جهت راه را میریم. پس همینطور که میبینیم از طریق استدلال میشد که راه رو عقل بره، از طریق وحی میشه که وحی چیه؟ یعنی ما قلبمون، ببخشید، یعنی پیامبر از طریق قلب حقایق رو گرفتن به ما رسوندن. حالا ما رو دعوت به چی میکنن؟ که خب از طریق قلب با این آیات ارتباط پیدا کن، سیر ده ادامه بده، راست خودت ادامه بده. دو تا چیز است که موجب سیر ما در دین میشه. یکی خوب ایمان آوردن به وحی پیامبر، دوم این که دل آماده کردن که سیر کنه در کانال وحی. ما که بهمون وحی نمیشه که، معنی هم نمیده این تمهای بیجا. اما اینجور هم نیست که این قرآن ذکر برا ما نباشه. و تالیات ذکر، ذکر یعنی چه؟ یعنی قلب را متوجه چیزی میکنه که اول متوجه نبود. اینا بهش میگن سیر قلبی. سیر قلبی. فرمود که سوگند به صافات، ملائکه‌ای که این نظم عجیب و دقیق رو دارن که این برسه به ما، برسد اصلش به پیامبر. و بعد فرمودن که یه مقداری موانع هست. حالا من یه مثال میزنم، خوب به این مثال التفات بفرما. شما گاهی میخواد یه مسئله ریاضی حل کنید، میبینید همچنین که شروع میکنید ذهنتون قاطی میشید. یعنی چه؟ یعنی یه سری وهم میاد نمیذارد ذهن از این مقدمات اون نتیجه بگیره. باید بگیره. این یعنی چه؟ یعنی ذهن شما زاجرات ندارد، یعنی قدرت این که غلطها را خیالات را دفع کنه ندارد. باز مثال میزنی، شما گاهی در نمازتون میخواین سیر کنید، میخواید سیر کنید، این قشنگ هم شروع کردی، یه مرتبه یه مسئله میاد میخواد سیرتون را به هم بزنه. اگه زاجرات داشتین، یعنی ملائکه زاجرات به مددتون میمد، این خیالا پس میزنی دوباره سیر ادامه میدی. اگه ملائکه زاجرات نیاد به کمک ما، خب میبینی خیال میاد، نمیتونی پس بزنی. گاهی قلبمون امام حسین علیه السلام را دوست داره، بعد میایم ادامه بدیم میبینیم خیالات غلط میاد، نمیتونیم پس بزنیم. میفرماد که وحی اینجور نیست، وحی همچی که از اون سرچشمه اومد همچی ناب و دقیق اومد که اولا ملائکه صف کشیده بودن که این درست بیاد حفظش کنه، این یک. بعد یه سری ملائکه بودن که عواملی که میخواد دزدی کنه، حالا میرسیم، استراق کنه، خراب کنه، یعنی چیزی نبود که فکر پیامبر را مقشوش کنه یه نکته را نگیرن، تماما گرفتن. و بعد قلب پیامبرم آنچنان بود که ملائکه‌ای که باید این وحی بخونن خوندند و خوبم خوندند، یعنی تمام اون چه از عالم بالا برای کمال یک انسان از طرف رب العالمین باید برسد به تمام معنا و کامل رسیده است. و تالیات ذکر، حالا میگه که این ذکر داره به شما چی میگه؟ این نامه دوست که میخواد شما رو به پرورانه داره چی میگه؟ داره میگه آقا دلت کجاست؟ ان الهک لواحد. نامه دوست داره میگه آقا دلت بنداز به پروردگارت، اله تو یکیه. خب شما حتما میدونید یکیه که یکیه، فقط خدا یکیه دیگه. مهم شما نمیخواه بگو من خدا پرستم، بگو من یکی را فقط میپرستم. بفهمان یکی کو؟ من یکیم؟ خب نه، ایشون هم شبیه منه. هیچ چیزی در هستی یکی مطلق نیست. مثال بزنیم، حالا بگو خب خورشید یکیه، نه خب نمیشه دو نصفش کرد، چه نصفش هم میشه نصف. هیچ چیزی به ذات واحد نیست. ممکن است یه میز داشته باشید و دومی هم نداشته باشید، خیلی خب، همین که حد داره وسط داره، کسرت داره دیگه. نمیخواد بگه همین که بگید که شما بگو من تک پرستم، واحد پرستم، مطمئن باش فقط خدا میمونه برات. اینه که فرمود احد است، ذاتش احد است، یعنی اصلا دو بر نمیداره، همه چیزا دو بر میداره، به یه نحوی دو بر میداره، یک نحوه کسرت در ذاتش است. به قول فارابی خدا رحمتش کنه میفرماد هر چیزی که حد دارد یه نحوه کسرت دارد، هفت درست، یه نحوه معلولیت دارد. میفرماد که ان الهکم لواحد، بابا دل تو فقط یه معبود دارد، اونم اون یگانه است. حالا ببینید انشاءالله خودتو متوجه، اومدن که ما را آدم کنن، ما را بپرورونن، ما فقط با رب واحد میپروریم. حالا من مثال میزنم، کدرید، افسرده اید، اگر نگاه کنید میبینید دل به غیر واحد دل بسته بوده است. آدم به ماشینش دل بسته است، حالا ماشینش مثلا موتورش سوخته است، این آدم ویران شده است. یعنی همین که به غیر واحد دل ببندید میبینید که از اون نشاط حقیقی خارج میشه، از اون اطمینان، امید، پایداری خارج میشید، احساس بی خودی میکنید، احساس دل مردگی میکنید. اینا یعنی چه؟ یعنی بی رب شدید. آدم که آدم اگه تشنش باشد آب نخوره چیه؟ خب آتش اذیتش میکنه، نمیتونه سر حال باشه، یعنی یه چیزی میخواد نداره، دل اذیت میشه رو فکرش. حالا اون چیزی که خواستنی ترین خواستنی هاست رب شماست، اونم واحد است. میفرماد که میخوای بپرورونمت، من اومدم تو را بپرورونمت، تو فقط باید این دلت رو به واحد بندازی. بقیه چی؟ بقیه ابزار واحد هست، نامه دوست هست، وسیله هست که خداوند برای ما فراهم کرده است.
ما دلمونه به اینا که نمیندازیم، که دلمونه به پروردگار باید بندازیم. در آیه بعد خیلی عالی است، میفرماد حالا این که من میگم دلتو بهش بنداز کیه؟ رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق، رب آسمان و زمین و اون چه تو آسمان و زمین است. من خیلی دلم میخواد از خدا بخواد که این نوع آیا را براتون روشن کنه. این آیا در آیت الکرسی هم دارید، این از آیات عجیبه همیشه. این سنخ آیا اگه برای کسی روشن بشه، شاید بگم که نصف بیشتر قرآن روشن شده است. ببینید میفرماد آقا این که من میگم تو دل بش ببند، پروردگار آسمان ها و زمین و اون چه تو آسمان و زمین است. تا همینجاش بگو دیگه چی برای که میمونه؟ برای هیچ که چی نمونه دیگه. این تایجه. حالا رب یعنی چه؟ رب یعنی آقا همه چیز دست من است، در مدیریت من است. خواستم با پول تو را آرام میکنم، خواستم با فقر تو را آرام میکنه. خیلی عجیبه. شما گاهی دیده یه دهی پول ندارن خیلی آرامه، یه دهی پول دارن آرامه. پس پشت این پول کی خوابیده است و پشت اون بی پولی؟ رب این پول. یکی خونه داره آرامه است، یکی هم مثل شیخ انصاری اینقدر آرام بودن، خدا انشالله رحمتشون کنه، از بزرگان عالم دینه. بعد خونه حالش نداشتن داشته باشه. میگن که یه تاجری اومد گفت آقا من دارم میرم، اینشون در کربلا تشریف داشت، من دارم میرم مکه، این پولا مال خودم است، نه خمس دار بده کار، اینو میخوام بدم به شما، فقط یه خونه بخری. آقا چقدر که اجاره نشینی؟ ایشون هم گرفته بودن. بعد که برگشتن ایشون دیدن دوباره حاج آقا تو همون خونه است، گفتن حاج آقا چی تو شو؟ گفت حقیقتش چیه؟ نه فلان جا مسجد نداشت، تو مگه دلت نمیخواست مردم مسجد دار بشن؟ ما دادیم مسجد کرد، دور آقا شد بی خونه. حالش نداره خونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اینقدر آرامه. تازه کیه پشت قضیه که یکی را با بی خونگی آرام کرده است، یکی را با با خونگی؟ حالا کی را ما باید دنبالش باشیم؟ خونه را یا رب خونه را؟ بفرمایید. این رب السماوات والارض خیلی چشما باز میکنه، نجات می. من خودم رو میگم اگه به غیر خدا امید داشتم که به من آرامش بده، همچی پشت کله به ما زده است که دیگه بلندم نشدیم. همینطور آقا هر چه ما سردی، سستی، تاریکی داریم، مال اینه که رب رو گم کردیم. خب خدا غضب میکنه به آدم، یا خب منم که صاحب این چیزام، تو این چیزا رو گرفته ما رو ولی کرده، خب برو همین چیزا مشکل رو حل کن. ما اگه فکر کنیم آقا این فرشه مثلا ما رو پوزمون رو عالی میکنه، خجالت نمیکشی، خب میگه برو فرشه خجالتت رو کم کنه. آقا دارم میاد طرف خونه، آدم میگه که خب نمی، میگه که این فرشه که از مد افتاده است. مگه میشه کسی غیر پروردگارش نجاتش بده؟ دوباره التفات کن، گاهی دیگه خداست، گاهی یکی را با یه یکی را با یه کتاب آرام میکنه، یکی را با یه چیز دیگه آرام کنه، چه میدونم کی را چطوری آرام میکنه، ولی اون چیز نیست که ما را آرام کرده است، اون رب العالمین است که با این چیز ما را آرام کرده است. پس دلمون را به رب میندازیم. بعضی‌ها را دیدین میگن بارها شده است، اینه که حالا بد نیست خدمت. بعضی‌ها میگن اگه ما ازدواج کنیم ما دیگه راحت میشیم، دیگه هی این فکر و وسوسه شیطانی به وجود نمیاد. آمار داریم که اکثر زناها از زناهای زن و مردای شوهردار و زنداره. بفرما این بدبخت اشتباه فهمید، فکر کرد که ازدواج اینو آرام میکنه. نیمت بگه خدای هر جور میدونی آرامم کن، یکی از اسبابش هم ازدواجه. میشه خداست؟ فکر کرد که این شهوتش رو میتونه اینجوری ارضا کنه. خب دیدید که رب با گم کرد، اگه گفته بود خدای هر جور صلاح میدونی، خدا هم سبب ساز است، یکی از سببهای مشخصش هم چیه؟ همین ازدواج است. ولی شما بگم نم، تو دنیا واقعا ازدواج جلوی زنا را گرفته است؟ بله. مؤمنین چون میدونن خداوند است که حفظ میکنه بندش رو از گناه، تلاش میکنن اون سببی که فکر میکنن خدا برای حفظ مؤمن فراهم کرده سو به اون دست میزنن. مثل بنده است، بنده آبا میخورم، خب به امید که خدا خواست است که از طریق این آب ما را سیراب کنه. این که طور نیست که آدم به اسباب ها دست بزنه، ولی وای و صد وای اگه کسی فکر کنه همینا کافیان، رب العالمین را پشت اینا نظر نکنه، متوجه رب العالمین نباشد. اتفاقا از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. چقدر شما دیدید؟ چقدر دیدین که درست عکس نت؟ عجیبه که مردم یادشون میره، عجیبه که خودش داره میگه بزن من این کارا بکنم دیگه راحت شن. یا آقایی بود چه بچند بعضیا، یه کتابی نوشته بود هنوز چاپ در نیامد، ما نگاه کردیم دیدیم بی خودش، گفت که بذاری نگاه، آفتاب فروردین سال 66 به پشت ما بخوره، این کتاب من که در من تمام مسائل اقتصادی کشور حل میشه. بفرمایید. کتاب در اومده، ما هم دیدیم به درد نمیخوره، اصلا نخریدیم، یکی هم هدیه بهمون داد گله کردیم چرا پول درفت دادین کتابو خریدی، هیچ مثلا اصلا چی میگن. حالا یه وقت است این دعا میکنم که خدایا این مردم رو عاقل کن، مؤمن کن تا مسئله اقتصادشون حل شه. این دعا خوبیه که ایمان به اضافه لطف پروردگار خیلی همه سر حل میکنه. مطمئنم هم باشین ریکاردو اومد، آدام اسمیت اومد، دیگه کیا نیومدن چی حل شد؟ یک کس از این گنده ترا اومدن، آقایون از آمریکا اومدن، از شوروی اومدن، از اروپا اومدن، یه کلمه یکی نمیگه آقا شما که اون آقا تمام کارشناسا مسائل ما رو حل میکنه. بابا این 8 سال یک سال 9 سال از تمام امیدمون به کارشناسا شده است و از همه ناامیدتری، ولی یادمون میره رب السم، دقت کنید رب السماوات یا اسباب میفرسته و اما اسباب رب است. ما تو اسلام اسباب ها را بهش پشت نمی کنیم، ولی مطمئنیم اسباب ها اصل نیستن، باره ها شده است آقا از راهی که شما فکر نمی‌کرد مسئله دون حل شده است. رب العالمین اینجوری خواستن، برای همین هم از فرمایشات معصوم داریم که اون جایی که کمتر امید دارید بیشتر امید داشته باشید و یرزق من حیث لا یحتسب. حالا میریم جلو، خیلی عجیب است این آیات. پس فرمود که دلت به یه جای دیگه بزن، ان الهکم لواحد رب السماوات والارض و ما بینهما، دلتا بزن به اون واحدی که اون کیه، رب آسمان و زمین است. دوباره رو رب یه خوده باید بمونه، رب یعنی خیلی کاره، رب نه یعنی فقط می جنبونه دنیا را، خلقم کرده است، تمام وجود عالم مال اون است. من یه مثال بذارم، شما یه چیزی تو ذهنتون بیارید، مثلا یه پرتقال، این پرتقال چقدر در مقابل شما میتونه قیافه بگیره؟ چقدر سنگینه برای شما؟ اصلا بیچاره اصلا سنگینی یا سبکی همینی، چون دوتا که نیست. مثال که زدن دقت کنید، شما یه نحوه خالقیت نسبت به پرتقال تو ذهنتون دارید، پرتقال بیرونیه که ما رو شما خالقش نیستی، زورتون هم بهش نمیرسه، همینطور درستی هم بذارن تو حلقتون خفه میشی، یعنی اینقدر ما زور نداریم. حالا میرسیم خود خدا میگه خیلی ضعیفتر از اینا. خب اما میبینید شما این پرتقال ذهنی دون هیچ نیست در مقابل شما، روش توش را میتونید دست کاری کنید، یا روش را اصلا خودش را میتونیم خلاص کنیم، حواسمون رو میبریم یه جای دیگه تموم شد، کتای سجل الکتو برش میگردیم، خدا میفهم کل این دنیا را سوری کاغذ وا میکنیم و بر میگرد که، یعنی مثل این یه کاغذ های قدیمی ها باز میکردن بعد ول میکردن جمع میشو، میگه کل این دنیا را اینج مثل این، نه یعنی راست این، مثل این جمع میکنیم، نتو سماوات بله تمام عالم را جمع میکنیم، اینجوری دست خدا. حالا خود دانید، خود دانیم که ما چقدر اینا باید برسیم. این که شما حالا امروز بگوید نه دیگه درست شد کار، نه خیلی شیطان دم در واسطه است، زاجرات پیدا کردنم صدها جلسه باید رفت خدمت بزرگان تا نور قلبشون به ما بخورد، یه جوری قوت بگیریم، ارادت به اولیا پیدا کنیم تا یواش یواش مدد اونا امام زمان عزیزمون رو ازشون استقاصه کنیم، تا این بیاد چیز همچینی گیر ما بیاد. مگه میشه بصیرتی که گیر امام زمان اومده است به راحتی گیر ما بیاد؟ و ما بینهما میگه آسمان و زمین و اون چه بینش چیه مال اون است. هیچی مال کسی نیست، این هنر شماست. خب حالا اگه این آیه برای شما حل شد، آیه قبل درست میشد یا نه؟ حالا پس دل باید به کی سپرد؟ به اون که واحد است، به اون یگانه. و رب المشارق، مشارق رو حالا هر جور میخواد معنی کنید. یه فرمایش، فرمایش حضرت علامه رحمت الله علیه، البته ایشون هم به احتمال میگن، یعنی تفسیر صریح ندارن، میگن یکی مثلا این چهار فصل اگه دقت کردید طلوع خورشید یک کمی با هم فرق میکنه، میشون میگن شاید این باشه. باز میگن شاید خود شروع ستاره ها و اشراق و جلوه نورانی ستاره ها باشه، اینم بد نیست. حالا چون علامه سعی دارن بحث تعویلی نکنن، از این حد جلو نمیرن، ولی بعضی از عزیزان میفرمان نه مشارق یعنی این، حتی غیر اون روشه و این روش تعویلیه، میفرمان مشارق یعنی اون انوار الهی که به قلبت میدازد، همین هم دست خداست، این تجلیات الهی، نه تنها رب این آسمان و زمین است و بینش، رب عالم غیب است، اون اشراقات غیبی، اون انوارهای غیبی هم که به تو میرسد ربش اونست. نمونش هم همینه، شما گاهی یه حال خوشی بهتون دست میده، دوستان بارها براشون پیش اومده است، برای هممون پیش میاد، یه حال خوشی بهمون دست میده، نه دیگه الحمدلله ما خوب شدیم، اصلا ما خوب شدیم، تصمیم گرفتیم خوب بشیم، فردا خبری نیست. یعنی چه؟ یعنی شما آقا فکر کردی خودت رب بدی، نه ما حل کردیم، اصلا چی حل کرد؟ هیچی نمیشه، فردا میشه به هم، الا اینکه بگی خدایا لطف کردی، یه لطفی به ما کردی، خدایا نگی نقل و باده جام خود را وامگیر، گر بگیری کی جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند. مثلا خیلی قشنگ میگه، میگه که خدایا مثلا این لطف تو به ما کردی، اما حالا ما خواهش کنیم نگیر، اما حالا اگه بگیری من که نمیتونم با تو در بیفتم، مثلا اینکه یکی داره نقاشی میکشید، اون نقاشی با اون نقاشه در بیفته، نمیشه که نقش با نقاش کی نیرو کنه. ما کسی نیستیم که بتونیم با تو در بیفتیم، ولی اینقدر هستیم که تو به ما لطف کردی که ما بتونیم بفهمیم که تو این لطفه به ما کردی. خب الحمدلله، یه شکر میخواد که شکر کنیم که چرا تونستیم شکر کنیم، حالا بعدش یه شکر دیگه میخواد دیگه، ببین ما چه کاره میبسن، خدا کمکمون کنه. بعد حالا میگه ما که اینی و رب آسمان و زمینی و اینجوری تو باید دل به ما ببندی، ما آثار ربوبیتمون رو میخوام نشونه تو بده. خیلی خوبه این آیات، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یکی یکی میگه ما اومدیم این آسمان دنیا را زینت دادیم به این زینت این کواکب، این ستاره ها و سیاره ها. خب اولا میگه آسمان دنیا، اسمش روش است، یعنی پایین ترین آسمان، چون که میدونید هفت آسمان داری، این آسمانی که ما داریم نگاه میکنیم این خودش دنیاست. اتفاق بفرمان، هفت آسمان داریم که این آسمانی که شما دارید اصلا آسمانیست، این زمینه، کل کهکشان و کل اون سیاره ها و ستاره هایی که دور ماست اینا تازه زمینه. آسمان اولین مقام غیبیست، آسمان اول بهش میگن آسمان دنیا، یعنی اون غیبی که مستقیما با دنیا روبروست. مثال میزنیم روشن میشه، شما یه تن دارید، پنگه دنیاست، اولین آسمان شما خیال شماست، آسمان دوم قلب شماست، عزم خواهم عقل شماست، آسمان سوم قلب شماست، آسمان چهارم روح شماست، آسمان پنجم سر شماست، آسمان ششم خفی شماست، آسمان هفتم اخفای شماست، که دیگه اون مقام محمدی صلوات الله علیه. شما ببین اصلا نمیفهمیم، ما هم تو فقط حرفاشو میزنیم، اصلا ما خیالمون دو زورکی دستمونه، حالا عقل و حالا قلب و روح و سر و خفی و اخفا، اصلا دستمون نیست، نمیفهمیم یعنی چه. حالا شما حساب کنید حضرت پیامبر اون مثل ما که این بدنمونه یک کمی برامون ملموسه است، اون غیب الغیوب وجود خودشون دستشون است، و آسمان هفتم هم که در خارج است، یعنی اون غیب الغیوب اعلی اصلا مقام پیامبر ماست. حتما دارین دیگه، آسمان سوم مثلا مقام حضرت عیسی علیه السلام است. یعنی در سیر و معراج شما میبینید اولین آسمان که حضرت معراج میکنن با کی رو برو میشن؟ با ملائکه‌ای که شیاطین میزنند، شهاب میزنند به شیاطین. حالا میرسیم، یعنی آسمان دنیا جایی است که یه نورانیتی دارد که انشاءالله اگه ما سیر کنیم و بریم و برسیم حقایق گیر میاریم. حضرت ابراهیم در سیرشون رأا کوکبا، اولین چیزی که دیدن چی دیدن؟ کوکب دیدن. کوکب مال آسمان چی بود؟ اول بود. نه اینکه فکر کنید یعنی مثلا اینا رو دیدن. میفرماد لیکونه من الموقنین حضرت ابراهیم را کذالک نوری ابراهیم ملکوت، ملکوت آسمان را میخواستیم نشونش بدیم. پس اصلا بحث ماده و این ستاره و اینا که نیست، که میخواستن ملکوت را نشونه حضرت ابراهیم علیه السلام بدن. حالا اولین چیزی که نشونش دادن چی بود از این ملکوت؟ کوکبی را نشونش دادن. حالا دوباره آیه را نگاه کنید، میفرماد انا انشاءالله میرسیم. اینا را برای ما گفته است که ما بریم برسیم. انا زینا سماء الدنیا، ما آدم ها نشستین اینجا دارین چیه تماشا میکنین؟ آسمان دنیا رو براتون زینت دادیم. به چی زینت دادیم؟ به زینت الکواکب. حضرت ابراهیم اینقدر براشون عجیب بود، آخه پیغمبر به این بزرگی که شما اصلا به پاید یه وقت یه چیزی نگون که غلط دارد، که مثلا یه همچی ستاره دیدند و گفتند این خدای من است. نه آقا، اون که دیدن خیلی چیز بود. شما در فکر کنم صفحه 14 یا 7 کتاب شرح دعای سحر امام است نگاه کنید، امام اونجا خوب میگن، میگن آسمان یعنی کوکب ملکوت عالم زمین بود، کوکب که دیدن. بعد چی دیدن؟ قمر دیدن، ملکوت نفس بود. این نفس شما که اینقدر مهمه، تازه باطن داره. حضرت ابراهیم ببین کجا رفت، به باطن این نفس رسید، بازم نخواست. بعد شمس دید، میفرماند که شمس ملکوت عقل است، بازم خواست حضرت یا نخواست؟ اشتها را ببین، چرا شد از شیخ الانبیا؟ اینم نخواست. یعنی مطمئن باشین جان خودم، شما رو نمیگم، خودم رو میگم، اگه یه ستاره کوری کوچولو کوچولو از ملکوت نشونه بنده بدن 60 سال مست میشه. حالا به این مرد الهی ببین کوکب دادن، قمر دادن، شمس دادن، آخر سر میگه چی؟ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی من تمام قدحو میخوام سر کشم، یعنی جرعه و پیاله و اینا خبری نیست. خب اینه که میشه شیخ الانبیا. خب حالا اینجا میفرماد انا زینا السماء الدنیا، آدمو نشستین اینجا، ما آسمان دنیا را به زینت الکواکب زینت دادیم. حالا رب شما میخواد از طریق این که میگه بابا بیا سراغ من، ان الهکم لواحد، تو دلت به واحد باشه، من آسمان ها رو برات زینت دادم، میای 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 میرسی به یه جای. اول از کجا شروع کن؟ آسمان دنیا. خوشا به حاله. بله میخواید همینقدر بس بشه. نسالو که بندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.